خاله رو بچرخونن که اونا راحت‌تر بتونن کار بیرونشون انجام بدن.
خدمت شما عرض کنم که درآمد کلن شما از اشایرو از بس روسا چقدر خوب هست؟
نه راضی کننده نیست. با این وضعیت اقتصادی که الان داریم اصلا رضایت بخش نیست.
خدمتون بگم که در طول روز چقدر کار میکنید؟
تقریبا از صبح که بیدار میشیم مشغولیم تا شب دیگه. ساعت بیکاریمون خیلی کمه.
بله. به صورت گروهی کار میکنید یا به صورت تک نفره؟
خانوادگیه.
خانوادگی کار میکنید؟
هر کسی تو خانواده خودش با افراد خانواده خودش کار میکنن.
شده به صورت دست جمعی برای روستا کار کنید؟ خانم ها مثلا کنار هم باشینید، مثلا یه شرکت تشکیل بدید؟
نه فعلا نه، به اون صورت نه.
یعنی گروهی کتم کار میکنید، منظورم به صورت خانوادگی بود، درسته؟
به صورت خانوادگی، مثلا کل خانواده، دخترها، پدر، مادر، عروس هم که باشن به صورت خانوادگی کار انجام میدن. اما اینکه مثلا به صورت گروهی باشه با همسایه و نزدیکان باشه نه نباشه.
مثلا خانوادگی هر کدوم یک مسئولیت و یک کار رو به عهده گرفته.
جمعیت زیاده، طبق جمعیت گروه کامل میشه.
بله دیگه. چند نفره خانواده شما گروهتون؟
من خانواده خودم شخصا 10 نفری.
10 نفر.
بله. با پدر و مادر 12 نفر. دیگه با عروسایی که اومدن و دامادایی که اومدن تعداد بیشتر شده.
بله. عروس دامادان به شما کمک میکنن؟
بله بله.
اونا هم عادت دارید به کار دیگه؟
اونا از خودمونن.
از خودتون؟
باز ایلن.
ایلی شما چه طایفه ای هست؟
مرشدی.
انشالله موفق باشید.
سلامت.
الان دارید یه نون محلی هم دارید درست میکنید؟
شیرینی
محلیه. اسمش چیه شیرینی محلی؟
برساخه. شیرینی محلی برساخ یا به زبان خودمان بژی. بژی بهش میگن.
بژی بهش میگن. اینا برای فروش هم خوبه، میفروشید؟
بله برای فروشه.
درسته.
برای فروشه تو عیادم خودمون استفاده میکنیم. جشنایی که داشته باشیم از این استفاده میشه.
از این استفاده میشه. انشالله موفق باشید. خسته نباشید. میگم به شما و همه خانواده خودتون، ایل خودتون و آرزوی سلامتی دارم برای شما.
سلامت باشید.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست. پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز با توجه به گزارشی هم که تقدیمتون شد از زنان عشایر و نقش صنایع دستی در اشتغال زنان عشایر با شما صحبت میکنیم و مهمان ارجمندمون هم آقای دکتر علیرضا دربان آستانه هستن، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که بعد از عرض ادب و سلام خدمتشون ازشون میپرسم که وضعیت جامعه عشایر در حال حاضر از نظر جمعیتی، از نظر تولیدی و اقتصاد معیشتی به چه صورت هست. این مقدمه رو بگن برای ما تا بریم سراغ باقی سوالات. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بردم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه، چه در شهر و چه در روستا. عرضم به حضورتون گزارش جالبی بود و ارتباط برقرار کرده بودین با عشایر عزیزمون، به خصوص قرق بهار. عرضم به حضورتون بد نیست که ما اول یه اطلاعاتی داشته باشیم، مثلا ببینیم وضعیت اشعارمون الان چطوریه. آخرین سرشماری اشعار که انجام شده 1387، یعنی مربوط به 10 سال گذشته هست. آخرین سرشماری که ما داریم 1,120,000 نفر جمعیت اشعار کشور ما هست، از حدود 72 میلیون نفری که در اون زمان سرشماری شده، الان جمعیتمون نزدیک به 80 میلیونه و به لحاظ سهم جمعیتی هم 1.6% از جمعیت کشورمون عشایر رو تشکیل میدن. خب اگر بخوایم ببینیم که این جمعیت چه پتانسیل تولیدی داره، بد نیست آماری که در این زمینه وجود داره نگاه بکنیم. 25% از تولید گوشت قرمز ما توسط عشایر عزیزمون داره انجام میشه و در بحث صنایع دستی هم سهم قابل توجهی دارن. یه چیز حدود 25-35% صنایع دستی ما هم توسط عشایرمون داره تولید میشه و از اگر نگاه بکنیم از تولیدات مهم عشایرمون هم در تولید گوشت قرمز، فراوری انواع مواد مربوط به شیر میشه، حالا لبنیات و موارد دیگه که توی زمین دارن کار میکنن، و طبیعتا تو بحث صنایع دستی هم میبینیم که جایگاه بزرگی دارن علارغم که جمعیت اندکی رو به خودشون اختصاص میدن، 1.6% از جمعیت کل کشور رو به خودش اختصاص میدن. خب طبیعتا زندگی عشایر به واسطه کوشنشینی که انجام میدن و جابجایی‌هایی که در طول سال دارن یه سری مشکلاتی هم براشون به وجود میارن و یکی از ویژگی‌هایی که بارز است در نواحی روستایی متأسفانه بحث امکانات آموزشی هست. البته ما روستاهای عشایر زیادی داریم که تک کلاسه داره برگزار میشه، مثلا در یک از استانها 150 تا کلاس آموزشی تک کلاسه داشتن برای اینکه بتونن آموزش رو ارائه بکنن، ولی بررسی‌ها نشون میده که 95% از عشایر وارد دوره ابتدایی میشن اما 10%شون دیپلم میگیرن و ما بقی توی بین کار تحصیل راه میکنن. البته خودش هم میتونه نقاط قوتی داشته باشه و نقاط ضعفی هم داشته باشه. الان با توجه به کشور ما که تب گرفتن مدرک زیاد شده و خیلی هم به گروه بیکاران دارن توی این زمینه اضافه میشن، نگاه میکنیم حالا شاید بگیم تحصیلات دیپلم شاید لازم باشه ولی شاید ادامه دادنش هم خیلی ضروری نباشه و اون حداقل آموزشی هم که دارن بتونن اموراتشون رو بگذرونن. در مورد گزارشی که ارائه شد در مورد قروق بهار، بررسیایی که داشتم، گزارشاتی که وجود داره، این سامان در حال حاضر 76 خانوار جمعیت داره و چیز بوده 300 نفر هم جمعیتشونه و به خاطر مشکلاتی هم که داشتن، بحث حالا از بین رفتن این راه ها از تأسیساتی که تو این زمینه مشکلاتی که داشتن، به دنبال این هستن که یک جانشین بشن و همینجوری هم که توی گزارش گفتن در منطقه صنعتی فعلا یک جانشین شدن و به دنبال این هستن که یک جانشین بشن. طبیعتا در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارن و امیدوارم که مسئولین اجرایی استان به این موضوع توجه بکنن و انشالله مشکلاتشون به خصوص بحث زیر ساخت ها فراهم بشه که اگر میخوان یک جانشین بشن این مشکلاتشون برطرف بشه. اما در مورد موضوعی که توی این گزارش گفته شد، بحث صنایع دستی که عرض کردم جایگاه والایی دارن عشایر ما و خیلی از محصولاتشون هم آوازه جهانی داره، به خصوص بحث گبه ها و خیلی از یا جاجیم هایی که داره صادر میشه، چون به خاطر اینکه توسط عشایر داره تولید میشه بازار جهانی خوبی داره، در داخل کشور هم استقبال خوبی ازش میشه. بنابراین اجازه بدید ما در مورد صنایع دستی و نقشی که در اشتغال میتونن داشته باشن در موردش صحبت خواهیم کرد. محصولات خیلی متنوعی توسط عشایر عزیز ما داره تولید میشه که طبیعتا در این بحث صنایع دستی زنان بیشتر نقش دارن. ما نمونه‌هایی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم، روکاری یا رودوزی هست، سوزندوزی هست، قالی بافی هست، جاجیم بافی هست. البته قالی بافی مقدار کمتری است به خاطر اینکه طبیعتا نیاز به دار و نمیدونم تجهیزات بزرگتری داره. چادر شب بافی هست، نمدمالی، زیلو بافی، جوراب، لباس‌های سنتی، تزیینات هست و خب در کنارش عرض کردم که فراوری محصولات کشاورزی رو هم انجام میدن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر آستانه. من داشتم فکر می‌کردم حالا این گزارشم که شنیدم به این بیشتر توجه هم جلب شد که زنان عشایر نسبت به آقایون انگار نقش اقتصادی بیشتری دارن برای بهبود کیفی زندگی عشایری. خیلی از این خانم های عشایری سعی میکنن به مشاغل دیگری، حالا از جمله صنایع دستی و دامداری رو بیارن. میخوام ببینم چقدر میتونن کمک بکنن به اقتصاد زندگی عشایری خودشون.
عرضم به حضورتون هم در نواحی روستایی و هم در نواحی عشایری، به خصوص عشایر، ما میبینیم که زنان نقش خیلی پررنگی رو دارن، هم در اداره جامعه، اداره امور زندگی و هم در اقتصاد. خب طبیعتا بحث شاید چرا بخت عمدش توسط مردان انجام بشه یا بحث کوچ توسط مردان که کارهای سخت هست، ولی همچنان در مورد همون چوپانی، حتی میبینیم زنان هم ما کار چوپانی رو انجام میدن. در داخل کارخانه که تقریبا میشه کل امورات به عهده زنان هست که بحث فراوری محصولات کشاورزی هست، بخت و پز هست و موارد دیگه همش مربوط به زنان میشه. و از اونور بحث استفاده از فراوری محصولات پشم که به صنایع دستی طبیعتاً منجر میشه و جزء صنایع دستی کاملا طبیعی هم محسوب میشه، باز هم به زنان برمیگرده و ما میبینیم که نقش پررنگی در اقتصاد عشایر رو زنان به خودشون اختصاص میدن و محصولات بسیار متنوعی هم در این زمینه تولید میکنن که من و شما کم و بیش باهاشون سر و کار داشتیم و آشنایی داریم، مثل رودوزیایی که انجام میدن، سوزندوزیای بسیار زیبایی که انجام میشه، قالی بافی هایی که البته با طرها و ایده های خاص خودشون داره انجام میشه که جاذبه خاص خودش هم داره، جاجیم بافی ها، چادر شب بافی، نمد مالی، زیلو بافی، جوراب ها، لباس های سنتی زیبایی که تولید میکنن و سر تا سر پر از رنگ های زیبا هست و تزئیناتی که دارن و خیلی از مردم هم از این تزئینات دارن استفاده میکنن. خب این صنایع رو اگر دقت بکنید، صنایع دستی که به خصوص توسط زنان داره انجام میشه و داره تولید میشه، این صنایع ریشه داره و اصالت خاص خودش داره. یکی از جاذبه های صنایع دستی که توسط عشایر داره تولید میشه همین اصالت اونه، ریشه چند صد ساله داره و طبیعتاً به همین خاطره که ما خیلی دوستش داریم و اصالت خاص خودشو داره. موضوع بعدی بار فرهنگی داره. طرح‌های اصیل و بومی و سنتی درش استفاده میشه. از طرح‌های صرفاً به روز استفاده نمی‌کنه و این خودش یکی از ویژگی‌های جذاب شدن ارزم به حضورتون صنایع دستی میشه. یه موضوع دیگه بدی و خلاقانه است. اغلب وقت با اینا داری صحبت میکنی میگی به چه صورت با چه ایده این کارو شروع کردیم، میگه هیچ ایده من نداشتم و شروع کردم به بافت و بر اساس تخیلاتم و به روز اینو تولیدش کردم و این جذابیت به وجود میاره. یعنی یه طرحهای یک شکل و متحدی رو ندارن که بخوان تولید کنم. به همین خاطر باعث میشه که ما دو تا محصول شبیه هم رو شاید نتونیم ببینیم. الان ما یه قالی که داریم تولید میکنیم، یه کارخونه داره تولید میکنه، هزاران نسخه از اون رو داره میزنه، اما در مورد صنایع دستی و اون چیزی که عشایر ما دارن تولید میکنن، نمونه های مشابهش هم حتی ما به سختی میتونیم ببینیم و این جذابیت بسیار بسیار بالایی داره. یه نکته دیگه‌ای که داره، حالا برمیگرده به اون خصوصیت افرادی که دارن استفاده میکنن، از اون به طبیعتشون داره، ولی اینکه ما روح طبیعت رو احساس میکنیم در این صنایع دستی دمیده شده. وقتی که قالی رو داری استفاده میکنی، اون جاجیم رو استفاده میکنی، حس میکنی که در طبیعت این تولید شده و زن روستایی یا زن عشایری در طبیعت مشغول این بوده، زیر آفتاب بوده یا زیر چادر بوده و حس زیبایی به ما میده. وقتی کسی که داره استفاده میکنه، یا تابلوهایی که استفاده میکنیم، یا حالا سایر صنایعی که دارن تولید میکنن، به همین خاطر بسیار جذابیت میتونه داشته باشه. یه موضوع دیگه‌ای که شما اگر این نمایشگاهی که داره برگزار میشه تشریف برده باشید، میبینید چقدر رنگارنگن، چقدر جذابیت دارن. به خصوص رنگ‌های قرمز بسیار هم خوشرنگن و چون طبیعی داره تولید میشه، خیلی انسانو جذب میکنه و دوست داره که از اینا حتما داشته باشی تا بتونی در محیط خودت هم استفاده بکنی و هم زیبا کنی محیط زندگی خودشو انسان. موضوع بعدی که اینا بومی و داخلی هستن. عشایر ما تقریبا میشه گفت به مقدار بسیار کمی به جامعه امروزی وابسته هستن، چون هم مواد غذایی خودشون دارن تامین میکنن، تولید کننده گوشت قرمز هم هستن، صنایعی هم که دارن تولید میکنن عملا مواد اولیه‌اش رو خودشون دارن تامین میکنن. بخشش البته نیاز دارن، ولی میشه گفت کمترین مقدار نیاز رو به جامعه امروزی اونا دارن و بومی هستن. به همین خاطر خیلی درگیر تحریم نخواهند شد، درگیر اینکه مواد اولیه بهشون برسه نرسه نخواهند شد. به همین خاطر میشه گفت که خیلی مستقل و روی پای خودشون هستن و این ویژگی ها باعث میشه که ما صنایع دستی که توسط عشایر به خصوص زنان، چون گفتیم تولید کننده بخش عمده چون در خونه زنان هستن و دارن تولید میکنن، ببینیم که سهم زیادی هم در تولید فرهنگ دارن، هم در اقتصاد دارن و هم عملا بحث مدیریت اقتصادی خونه رو دارن به خوبی پیش میبرن.
خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره فرمودید بهش آقای دکتر آستانه در زمینه نقش صنایع دستی در اشتغال زنان عشایر. الان میخوام ازتون بپرسم که جامعه عشایری برای توسعه صنایع دستی با چه مشکلاتی مواجهن و برای رفع موانع شما چه پیشنهادی دارید؟ از طرفی برای توسعه صنایع دستی واقعا چه اتفاقات خاصی باید بیفته؟ چه پیشنهادی برای بهبودش دارید؟ به عنوان مثال خیلی از هموطنان عزیز ما، خیلی از زنان عشایر ما وقتی که شروع میکنن به بافت یک قالیچه، اون خاص بودن نوع بافت براشون مهمه، ببیشه برای کسی هم که میاد اون رو خریداری میکنه و میگن که کار دست زنان عشایری هست. میخوایم یکی در خصوص این موانع صحبت بکنید، مشکلاتشون صحبت بکنید و اینکه پیشنهاداتتون رو بفرمایید برای توسعه صنایع دستی و چگونگی بازاریابیش.
عرضم به حضورتون، خب ما قسمت‌های زیبای کار رو گفتیم، اینکه رنگارنگ، خلاقیت بایش وجود داره، یگانه و یونیک هست، همه این موارد دیده شد، ولی پشت این جاذبه ها مشکلات و طبیعتاً دردسرهایی هم وجود داره که دوست دارم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. یکی از مشکلات مهمی که کلن در حوزه عشایر و در حوزه روستاها ما باش درگیر هستیم بحث اعتبار هست، کمک های مالی، چون سرمایه‌ای که در اختیار روستایان عزیز ما یا عشایر ما هست سرمایه اندکیه و بنابراین برای سرمایه درگردش نیاز به حمایت و کمک دارن و در حال حاضر یکی از معضلاتی که روستایان و عشایر عزیز ما با دست و پنجه نرم میکنن بحث گرفتن وام هست. با ما برنامه‌های زیادی داریم، توسط دولت توی زمین داره پیگیری میشه، اما در حال حاضر وامی که داره داده میشه به روستایان به خصوص بحث ضمانتش مشکل زیادی دارن. در نواحی روستایی و عشایری طبیعتاً وقتی که میخوان وام بهشون بدن با ضمانت ازشون میخوان و این معضلی که من توی مطالعات مختلفی که خدمت روستایان و عشایر بودم باهاش گریبانگیر بودن و خیلی در موردش صحبت میکردم، بحث این موضوع است، بحث ضمانت هست. در نواحی شهری شما وقتی میخوان یه وام میگیرید، طبیعتاً خونتون رو شما میتونید رهن بانک بکنید یا میتونه یه نفر که رسمی هست رو این کار براش پیدا بکنید، ولی در نواحی روستایی برای املاک به عنوان ضمانت یا وثیقه وام قبول نمیکنن. برای عشایر که دیگه بدتر از اون، عشایر عملا چیزی ندارن که بخوان به عنوان ضمانت بخوان قرار بدن و بخوان وام بگیرن. این یکی از معضلات مهم هست برای گرفتن اعتبارات که حالا بانک‌ها اگر وام هم میدن بس از وثیقه مطمئن ازشون میخوان طبیعتا مشکل دارن توی زمینه که باید بهش توجه خاصی بشه. موضوع بعدی نیروی متخصص توی این زمینه. ما گفتیم که خیلی خلاق هست، ایده‌هاشون جذاب هست، ولی به هر حال ما باید بازار رو بشناسیم، باید ببینیم بازار چی میخواد و صرفاً هم تو برنامه گذاشتم گفتیم این بازار فقط بازار داخلی هم نیست، بازار خارج هم باید بهش توجه بکنیم. برای این موضوع ما باید بازاریاب‌های قوی داشته باشیم، مطالعه بشه و این موضوعات منتقل بشه به عشایر و هنرمندان ما، گفته بشه که اگر شما دارید تولید میکنید با چه ویژگی های، چه رنگ بندی های جذابیت بیشتر داره، چه الگوها و چه ایده هایی میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه، حتی در مورد همین محصولاتی که دارن تولید میکنن بدونیم که کدوم ها بهتر داره فروش میره تا بهشون ایده داده بشه. مثلا اگر تابلو فرش داره تولید میکنه بدونه چه زمینایی، چه تم هایی رو مردم بیشتر میپسندن یا بازارهای خارجی کدوم تم ها رو بیشتر مرتوجه قرار میدن. یه معضل دیگه ای که وجود داره قیمت تمام شده است. خب این طبیعتاً صنایع دستی هست، صنایع دستی هم کار دست هست و زمانبره و طبیعتاً هم گرون تمام میشه. خب این یکی از معضلاتیه که از این ور تو بحث فروش وقتی قیمت میره بالا، عرضه و تقاضاست دیگه، قیمت میره بالا، خب تقریباً از اون هم مقدار تقاضا کاهش پیدا میکنه. ما باید کار بکنیم ببینیم به چه صورت میتونیم با هزینه کمتری تولید بکنیم و یکی از موضوعات مهمی که هست ما باید تکنولوژی مناسب تولید صنایع دستیمون رو هم ارتقا بدیم تا بتونیم با هزینه کمتر و هزینه معقولتر صنایع شکیلتر و زیباتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضور آقای دکتر علیرضا دربان آستانه، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. امروز شما رو بردیم یه منطقه عشایر نشین در استان همدان به اسم قروق بهار. چه اسم خوشگلی داره نه؟ دشت قروق مکانی با شرایط شکارگاه و سبززار که تا چند دهه قبل چاه‌های عمیق موجود در دشت بهار حفر نشده بود. در جوار شهر بهار، در قروق بهار، منطقه تالابی وجود داشت که همواره آب سطحی چمنزارها اون رو پوشونده بود که در اون گیاهانی مردابی می‌رویدند و محل صید ماهی و مرغابی برای شکارچیان بوده. موسیقی خب متاسفانه برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و شرب باعث نابودی دریاچه شده. دریاچه‌ای که در مجاورت اون مرغزار، چراگاه، شکارگاه و باتلاقی هم ایجاد شده بود و اکوسیستم گیاهان، جانوران و پرندگان بومی و مهاجر به شمار می‌رفت. به استناد متون مکتوب قدیمی، بهرام گور همراه اسبش در این باتلاق عمیق فرو رفته. خب شنوندگان عزیز، کاش فرصت میشد بازم درباره این منطقه بسیار زیبا باهاتون صحبت میکردیم. برنامه ما از شنبه تا پنج شنبه تقدیم شما میشه ساعت 18:30، یادتون نره ساعتش رو. و اینکه سامانه پیامکیمون هم همینطور 30,36,37. خداحافظ.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
آفتابیست هوا، پنجره را باز کنی، صبح را با نفسی تازه تر آغاز کنی. روزها خنده زنان از پی هم می گذرند، رو به سرسبز در این لحظه دلی باز کنی. عشق تنهاست بیایید عزیزش داریم، دوستی ثروت خوبی است پس انداز کنیم، دوستی ثروت خوبی است پس انداز کنیم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. پروردگارا، امروز روز معجزه است، معجزه دوباره برخاستن و دیدن شگفتی های دنیا. امروز را عاشقانه آغاز می کنم، امروز همه نمی شود ها را کنار می گذارم. زندگی خیلی زیباست، زندگی خانه است با هزاران پنجره، پنجره عشق، امید، غم، شادی. دلم را به سوی هر کدام که بکشایم، زندگی سهم مرا از همان جا می دهد. کمک کن تا پنجره عشق را بگشایم و وجودم را از آن سرشار کنم. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. روزی پاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح زیبای شما به خیر و شادی. آرزو میکنیم که انشالله روزتون رو خیلی خوب و سرشار از خیر و نیکبختی آغاز کرده باشید. امروز براتون توأم باشه با کسب روزی پاک و حلال و سلامتی و تندرستی. خیلی خوش آمدید به برنامه روزی پاک. در این برنامه ما به تحلیل و تفسیر روزی پاک از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم، در گفتگو با کارشناسان حضوری، پخش گزارش و سخنان استادان گرانقدر در خصوص بازار از نگاه اسلام. همراهان گرامی، اگر دوست داشتین با برنامه خودتون یعنی روزی پاک در تماس و ارتباط باشید، لطفاً این شماره ها رو به خاطر بسپارید: 30036 37، سامانه پیام کوتاه ما، و 27 86 2098، سامانه پیامگیر 24 ساعته رادیو اقتصاد. خداوند نعمت‌های زمین را برای انسان قرار داده و بهره‌وری صحیح از آن را حلال شمرده است. برخی اعمال و چیزها حرام است و یک مؤمن خداشناس و معتقد به خدا و قیامت و بهشت و جهنم نباید به سراغ آنها برود. مثلا به دست آوردن ثروت و مال از بعضی از راه‌ها حرام است، مثل دزدی کردن، کم فروشی، گران فروشی، رباخاری، رشوه، تصرف در اموال یتیمان و غیره. از مال حرام روز قیامت بازخواست میشه و مال حلال هم مورد پاداش قرار خواهد گرفت. دوستان و همراهان گرامی، در برنامه امروز روزی پاک باز هم همراه هستیم با کارشناس مذهبی برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، محمد پویا. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید آقا.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد انشاءالله، و به نحوی باشه که عزیزان شنوندن بشنوند و استفاده کنند و راضی باشن
انشاءالله با امید خدا. جناب پویا، معمولا حالا ما در برنامه گذشته هم صحبت کردیم که معمولا اگر نخواهیم بگیم، گاهی شنیده میشه که ایمان بر اثر فقر کم میشه. آیا این درسته؟ حالا بیشتر میخواییم به این موضوع بپردازیم که چه رابطه اینها با هم دیگه دارن و بعد تأثیر اون در کسب روزی حلال چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. ببینید